تشکر میکنم از فرنوش تدیان برای اجرای این بخش از برنامه و شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه نیستان تا دقایق دیگر.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع میکنیم به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرعاتی. بر اساس مقدمه‌ای که آقای دکتر مرعاتی بیان کردن، قراره در چند برنامه ما روش‌های آوانگاری در ردیف موسیقی ایرانی رو بررسی کنیم و همونطور که باسم ایشون اشاره کردن، در اولین برنامه روش نوت‌نویسی استاد مرتضی‌خان محجوبی رو قراره بررسی کنیم. آقای دکتر مرعاتی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. بله، البته دلیل انتخاب اول من از این بزرگ مرد موسیقی ایرانی مرتضی‌خان محجوبی بیشتر به این دلیل هستش، هم به لحاظ زمانی و قدمت در واقع موسیقی در ایرانی و حضور این استاد ارزشمندی که پدرشون در واقع از در واقع رجال دوران ناصری هستن و بعدش میان یک مجموعه رو درست میکنن که این دوتا پسر، هم مرتضی‌خان هم رضا، مجبور بودن در اون مکانی که پدرشون درست میکنه، مثلا یه قهوه خانه‌ای، مثل یک رستوران، اینا مجبور بودن به اجرا کردن. و خب در دورانی هم هست در اواخر قاجار که مدرنیته اتفاق افتاده و این در واقع ورود سیستم غربی و جایگزینیش یا در هم آمیختنش با موسیقی ایرانی خیلی مورد توجه بوده. خود ساز پیانو وارد موسیقی ایرانی شده و ساز ویولون، اگرچه خب ویولون یک شاه سازی بود در نگاه استادان اون دوره، ولی خب پیانو هم همینطور. این دوتا ساز که در ارکستر سمفونیک در موسیقی هنری غرب هم هستن، خیلی جایگاه ویژه پیدا کردن و تونستن از نظر من البته به بیان موسیقی ایرانی هم بپردازن. یعنی به صرف اجرای موسیقی با پیانو نمیتونیم بگیم ساز استاد مرتضی‌خان محجوبی چون با پیانو هست یه موسیقی غربی اجرا میکنن، چون ساز به عنوان یک ابزار توانست واقعا هم در ویولون به نظر من هم در پیانو بیان موسیقی ایرانی رو داشته باشه. این ماجرا رو در موسیقی عرب هم داریم، یعنی در مصر، در کشور عربی وقتی میبینیم اینا ویولون ها رو برعکس میگیرن، مثل کمانچه رو پاش میذارن و باهاش موسیقی مصری و عربی با اون فواصل میزنن، اونجا هم به اعتقاد من این ابزار، این اینسترومنت در واقع بیان موسیقی عرب رو داره، یعنی اونجا دیگه کسی با خوب توهن و اینها رو نمیشنوه. ولی شیوه مرتضی‌خان محجوبی در ثبت این در واقع کارگان یا رپرتوار موسیقی ایرانی که بهش میگیم ردیف دستگاهی، و این ردیف ماجرایی هستش، چینش در واقع گوشه هست که در اواخر قاجار اتفاق میفته، به شیوه ابدایی و ایرونی و خیلی راحت و روون در واقع شیوه رویشون ابدا میکنه که حتی در غرب من در مرکز تحقیقات فرانسه راجبش صحبت میکردم و تونستم این ردیف هارم اونجا ثبت بکنم، بسیار برشون جالب بود. ما مثلا مثال بزنیم، حتی در قرن بیستم این گیتاریستا، برای که حالا کسی، شاید آدم ها همه حوصله یادگیری نوتای غربی رو نداشتن رو پنج خط عامل، یه سیستمی ابدا شد به اسم تبلچر. تبلیشر یعنی 6 تا سیم گیتار رو دیگه نوتا رو رو می نوشتن و حالا هر کسی که حالا نوت هم بلد نبود میتونست بر اساس نگاه کردن به این خطایی که هست سیمش رو پیدا کنه. و مرسا خان محجوبی به شیوه ایرانی این کار رو میکنه و خب این ردیفی هم که چاپ شد در واقع از سال 88 و منم این افتخار رو داشتم که در محضر استاد خانم فخری ملکپور که به نظرم تنها یادگار و حافظ سبک پیانو شادمان محجوبی هستن این ردیف ها رو کمکشون بکنم و برای ضبط اینا. خب ایشون خانم ملکپور حدودا سن 9 سالگی 12 سال در کردن محضر استاد محجوبی رو و با اینکه حالا شیوهای مختلفی هم اجرا کردن، 4 سال شاگرد استاد عبادی بودن تو ستار، ولی به اعتقاد من تمام اون ویژگی ها و آرایه ها و زینت ها، جمله بندی ها، نوع انگوش گذاری رو از مرسا خان محجوبی در واقع تا به امروز حفظ کردن و خیلی البته انسان بزرگوار و افتاده حالی هستن که همون شیوه که استادان بزرگ قدیمی دارن. و این کاری هم که در سال 88 انجام دادن به انگیزه در واقع دینی بوده که خود مرسا خانم خانم که آدم خیلی محجوب و مظلومی به اعتقاد من هستش با آثار خیلی ارزشمندی که داره و یک جور پاسداشت کاری بوده که ایشون کرده. من فکر میکنم اگر بخوایم یه مقداری بس خسته کننده نباشه از اجرای استاد فخری ملکپور بشنویم.
بله.
که فضا رو بگیریم، بعد من راجع به شیوه نوت‌نویسیشون بیشتر توضیح بدم.
بسیار عالی، بشنویم. ردیف دستگاه همایون استاد مرتضی خان محجوبی رو با اجرای خانم فخری ملکپور شنیدیم. در خدمت شماییم. وقتی میگیم ردیف همایون یعنی چی آقای دکتر؟
در واقع ردیف همچون که اول برنامه گفتم به مفهوم چینش این ملودی مدل هاست که حالا در دوره قاجار این اتفاق افتاده. ما یک در واقع خاستگاه یا این منزلگاهی داریم که حالا ردیفامون همه بر اساس اون پیرمرد مهربان و بزرگوار میرزا عبدالله است و بعد از ایشون مثل همین ردیفی که الان مرتخان داره و در واقع گزیده‌ای از اون ردیف‌ها یا روایت‌های دیگر اساتید میتونن اینا راویان اون ردیف اصلی باشن. بنابراین اون ردیف اصلی باز به عنوان وحی منزل نیست، ولی یک چینش، یک بزرگمردی است که حالا جامعیت داشته است و بقیه استادانی که حالا بعد از ایشون بودن به شکلی در این شاخه های زیر مجموعه قرار میگن که همون روایت ها رو به شیوای خودشون، حالا مثلا مرتخان ردیفش خیلی ردیف مختصر و خیلی زیباییه با توجه به ذوقی هم که داشتن و با توجه به که حالا با پیانو اینو قرار بوده اجرا بکنن، به نظر من خیلی ماجرای جالبیه. بله، همونجور که خانم روشن شنیدیم و شنوندگان مطمئنن درک موسیقاییش رو احساس کردن، این خانم استاد فخری ملکپور در اون 12 سالی که در واقع یاد گرفتن این ردیف ها رو میگن که استاد محجوبی بر اساس کاغذهایی که خودش نوشته بوده و به فارسی می نوشته نوتا رو می آورده و دو خط دو خط به من یاد می داده. بسیار هم میگن سخیر، مهربان و سخیر بوده.
به فارسی یعنی به چه صورت؟
جالبه، تو دوره بوده که خب هم قبلش لومر اومده بوده داروفونو و نوتای سولفژ غربی، حالا خط بین المللی اتفاق افتاده بوده، پس بنابراین این با توجه به پیانو این اسامی دوره می فاسولاسی رو می دونسته.
یعنی به صورت دوره
می فاصلوسی، ولی بلد نبوده اینا رو به صورت خط همون بین‌المللی بنویسه، ولی از همین شیوه با توجه به ابداعاتی که خودش داره برای آموزش یک متد خیلی روان ولی خیلی دقیقی رو به وجود آورده که به نظر من خیلی جالبه. مثلا اگه بخوایم یه مقداری راجع به ردیفش صحبت بکنیم، این ایشون خب با دو جور ملودی مدل یا گوشه، مثلا گوشه در دستگاه مواجه بودن. یکی اون گوشه‌ای هستن که متر آزاد دارن،
بله،
در واقع میزان بندی ندارن، و یکی اون گوشه‌ای هستش که در واقع متریک هست. و در هر دوی اینها از وقتی می‌خواستن مثلا یه نوتی رو بنویسن به فارسی فا سول لا به فارسی می‌نوشتن و تمام زیبایی ماجرا به اعتقاد من از اینجا به بعد شروع میشه که ایشون شروع میکنن با یه سیر علامت‌های خیلی بدی و خیلی روان ابدای خودشون در واقع اینا رو توضیح دادن. مثلا یه کار جالبی که دارن اینه که اگر یک خط تیره میذاشتن روی همین نوته که فارسی مینوشتن، این به معنی که اینا یه ضرب میتونه باشه، و بعضی وقتا این خطا نقشه چنگو داره، بعضی وقتا این خطوط دو تا میشن نقش دولاچنگ داره، بعد برای سکوت‌ها یه به علاوه گذاشتن و خیلی خیلی چیزای جالبی دارن، به خصوص مثلا تو چند ضربی ها قشنگ 1 2 3 رو اول مثل ریاضی قشنگ معرفی میکردن و حتی علامتی به علاوه میذارن برای اون جایی که ریتم هست ولی سکوته.
الان اون شیوه ابداعیشون موجود هست آیه؟
بله، در واقع من همین کتابی که دارم در واقع در فکر میکنم توسط شرکت مؤسسه هنرفرهنگی آوای هنر و اندیشه که خیلی به نظر من حساس این آثار رو منتشر کردن و چه کار خوبی هم کردن که اینا رو باز با خط بین‌المللی ننوشتن. من اجازه میخوام که یه مقدار توضیح هم بدم این ماجرای موسیقی شناسی در شرق زمانی به در واقع تناقض‌های رسید که می‌خواست این موسیقی‌های شرق هم به اون شیوه بنویسه. قبلش خانم روشن واقعا خود غربی‌ها هم با اون خطوط بین‌المللی که هست، حالا با میگیم سولفژ فرانسوی، اینها هنوز حتی موسیقی خودشونو کامل نمیتونن بنویسن. من براتون یه مثال بیارم، بتهوون در تاریخ موسیقی هستش که مثلا اجراهای حتی روزایی که خودش میشنیده، چون 10 سال آخر به تدریج شنواشو از دست میده، با رهبر دعوا میکرده، میگه این چیزی که اجرا میکنه اونی نیست که من نوشتم. بنابراین اون اتفاقی هم که در غرب افتاد که رهبر موسیقی هست، حالا بعد از اونه که آهنگساز حالا نیست، زنده نیست یا هست، کسی هست که قرار این نوتایی که حدوداً شاید به یک کمی بیشتر از 50% مفهوم موسیقایی اون موضوع میخواد بپردازه رو سعی میکنه با این که یک آدم اصلی هست و میدونه این نوتا رو باید چجوری زد،
درسته.
بتونه به تصویر بکشه. بنابراین اصلا بتوون در یکی از اجرا خیلی ناراحته، اصلا میگه قطعه من خراب کردین. این ماجرا رو شما بگیریم بیاین به سمت حالا در شهر. من البته اصلا مخالف این قضیه نیستم که این نوتا نباید انجام بشه، ولی بحث بر سر چیز دیگری است. بحث بر سر این هستش که این خطوط بین المللی نوت تا چه حد تونسته. آره، مثل زبان انگلیسی، زبان بین المللی میتونه به عنوان محاوره و تا حد زیادی حتی مفاهیم زبانی رو عنوان بکنه، ولی خود زبان انگلیسی هم هنوز شعر حافظ و مولانا رو نتونسته خوب ترجمه بکنه، یعنی ترجمه درست. که حتی من یه مثالی هم بزنم، یک آلبومی رو با بزرگی در فرانسه کار میکردم بر اشعار سعدی که خود ایشون که حالا به زبان فرانسه خیلی مسلط بودش و زبان ایرانی هم خیلی میدونست، خانم لیلی انور که خیلی جایگاه علمی درستی هم دارن در فرانسه در سوربن، میگو من بسیمان برای کلمه ساربان، ای ساربان آهستران کارام جان هم میرون، روی همین یه دونه ساربان میگو اگه ما معادل همین ساربان رو به فرانسه بزنیم برای یک شنونده مخاطب فرانسه اصلا خیلی مسخره میشه. ساربان در ادبیات ایرانی اصلا یک مفهوم خداگونه همه چیزدان در واقع معنوی رو داره. بنابراین میگم من راجع به این یک بیت یه صفحه باید بنویسم تا بگم این میخواد چی بگه.
مفهومو برسونم.
این ماجرا در نگاری و در واقع نوشتن این ماجرا در واقع نوت‌نویسی بسیار دقیق تره.
بله.
فکر میکنم نمیدونم فرصت باز هست یه موسیقی دیگه بشنویم، من یه مقدار دقیق تر وارد ماجرا بشم.
میشنم. بخشی از ردیف دستگاه شور استاد مرتضی محجوبی رو شنیدیم، باز هم با اجرای استادانه خانم فخری ملکپور در خدمت شما. اگر راجع به این قطعه توضیحی دارید بفرمایید، اگر نه که بپردازیم به ادامه گفتگو.
بله، بسیار زیبا بود. و بل صحبته که در ادامه خواهیم گفت در واقع به همین قطعه به همین اجرا هم ارتباط خواهد داشت. ماجرایی که حالا در این نگارش و نوت نویسی استاد مرساخان محجوبی هستش، مثلا تو همین اجرا قسمتی که ضربی نبود اولش درآمد و در واقع مقدمه های دستگاه بود و بعدش هم که وارد چهارمضراب شده و اون چهارمضراب های شیوه در واقع مرساخان که بسیار بسیار زیبا بود. یه سری علامت های خاصی رو خانم رو که میذارن، باز من راجع به اونام بد نیست بگم. مثلا یه علامت H، حالا چرا نمیدونم ولی H برای شاسی سفید پیانو دارن که یه جاهای خاصی که میخوان تفکیک بکنن این که از کلاویه سیاه استفاده بشه یا کلاویه دیگه، به عنوان نوت بکار در واقع تو علامت نوت نویسیشون خیلی جالبه. بعد اون علامتی که به صورت یک خط تیره میذارن یه وقتای اینو روی 4-5 تا نوت میذارن. این 4-5 تا نوت حالا میتونه مثلا اگه 6 تا باشه سیکسوله باشه، 6 تا نوتی که در یک ضرب اجرا میشه. و این شیوه خیلی جالبه که من داشتم به این فکر میکردم که خب ایشون که نوت نویسی غربی نمیدونسته ولی کاملا میتونسته اینو بگه که در و درک بکنه که 6 تا نوت میتونه تو یه دونه ضرب اجرا بشه و وقتی یه خط روی اینا رو به هم متصل میکرده این نشاندنه سیکسوله اجرا کردن شه. یه علامت بی داره که یه وقتی میخواسته مثلا نوت سی ها رو بگه که حالا در مورد نوت مثلا سی بمول و نوتهای می و لا و اینها در واقع استفاده میکرده، رو دوتا نوت وقتی یه بی میذاشته به معنی سیاه بوده. و علامت سوری کورونی هم که ابداع علامتاش از استاد وزیری هستش، بازیشون هم به همون شیوه استفاده کرده. یک علامتی هم داره که ما تو موسیقی ایرانی خیلی مهم هست، بهش میگیم ریز، نوتای پشت سر همه، در واقع یه نوتی که پشت سر هم اجرا میشه حالا یا با مضراب یا با ناخون که بهش میگن ریز. یک علامت خاصی رو براش در نظر میگرفتن که اس، یه علامت اس که میذاشتن به معنی که روی یه نوت بر اساس یه ضرب در واقع ریز بگه. الان در شیوه استاد فخری ملک هم تو اجرا می دیدیم در واقع نوتایی که به خصوص قبل از قطعه ریتمی. علامت تریل دارن، تریل رو مثل یه ابرو در واقع به نشانه تحریر، اون حالت خاصی که در موسیقی ایرانی هست، اون نوتی که در واقع میتونه باز اونم همین چند تا مثلا فالا فالا به این شکل در واقع تکرار نوت باشه. و خیلی خیلی روش جالبی هستش، به خصوص خانم رکنی راجب راستکوک و چپکوک هم ایشون یه قابلیت های خاصی رو داشتن که در کوک کردن پیانو دو تا در واقع شیوه رو دو کوک رو در نظر میگرفتن. این راستکوک و چپکوک هم ماجره خیلی جالبی هستش که گویا به مثلا مقوله راستکوک به صدای آقایان در محدوده صدای آقایان و مودایی که در محدوده صدای آقایان هست قرار میگیره و چپکوک برعکس این ماجرا. و تو این کوکا مثلا در راستکوکش رو خدمت رو عرض بکنم، همه نوتای سی بمول و سی کرون میکنن در راستکوک، بعد نوتای می بمول هم رو پرده بالاترش میبرن و می کرون کوک میکنن. تو یه اکتاف پنجم در واقع نوت فادیز هم رو پرده بمترش میکنن فاسوری، یعنی با سی کرون و می کرون فاسوری برای نواختن مخالف سگا و تقریبا شور لا دشتی می ابواتای ر بیت ترک دو، در واقع یک کلکسیونی از دستگاه ها رو میتونن اجرا بکنن. البته حالا محدودیت های بیشتری هم داره پیانو که راجب اینا میتونیم صحبت بکنیم. باز فکر میکنیم میتونیم قطعه بشنم یا فرصتمون تموم میشه؟
میتونیم خداحافظی کنیم قطعه رو
بشنم. خب من ترجیح میدم که صحبتهای کمتری داشته باشم و بیشتر این صدای زیبای پیانو و این شیوه رو بشنمیم. و این کتاب همجوری که گفتم توسط این شرکت منتشر شده، خیلی وقت البته چند سالی هست و به جای اینکه اینو با نوت بین‌المللی بنویسن به همون شیوه با دستخط مرساخان خانم ملک‌پور انتشار دادم و امیدوارم در دسترس عزیزان علاقمند به این سبک قرار بگیره.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مهراتی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. در پایان این بخش گفتگو قطعه دیگر از نوازندگی های خانم ملکپور رو از ردیف استاد مرتضی خان محجوبی میشنویم. آقای دکتر مهراتی با شما خداحافظ.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر. این هم از بخشی از ردیف بیات ترک استاد مرتضی خان محجوبی با اجرای خانم فخری ملکپور. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
رستوران پیکنیک با غذا کونوردی سفر با یک و یک ما پلوی سالاد برگر ساندویچ یک و یک و بردار رو غذا بریز یک و یک انتخاب حرفه‌ای است تولید شده با یه فرمول خیلی خاص.